څخه الهام اخلي.
لدې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویم نیم ساعت خبري مجله له سید سمی عباس نووري مهرباني.
تشکر سالم محمد صالح، خسته نباشی. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری موضوع اساسی لوی جرگه مشورتی افغانستان است. در روز دوم این جرگه چی گذشت و فردا انتظار چی باید بود؟ صحبت با یک مقام وزارت دولت در امور صلح. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
بسیاری کمیته های کاری لوی جرگه مشورتی صلح با رهایی 400 زندانی طالبان به گونه مشروط توافق کردند. اداره هوانوردی ملکی پاکستان اعلام کرده که پروازهای خارجی را فردا یکشنبه 9 ماه آگست از سر می گیرد و انتظار می رود رهبران ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر فردا در کنفرانس تلفنی در مورد کمک با لبنان اشتراک کنند. تفصیل خبرها. رئیس لوی جرگه مشورتی صلح میگوید که انتظار می رود 3 روز پس از رهایی 400 زندانی طالبان دور نخست مذاکرات بین افغانان در قطر برگزار شود. عبدالله عبدالله که در نشست خبری پس از ظهر امروز در کابل صحبت می کرد افزود:
اگر این کار فردا یا پس فردا صورت گیرد 3 روز را شمارش کنید و پس از آن مذاکرات بین افغانان آغاز شده می تواند.
آقای عبدالله گفته که بسیاری کمیته های کاری لوی جرگه مشورتی صلح با رهایی 400 زندانی طالبان به گونه مشروط توافق کردند. به گفته وی در میان اعضای کمیته های پنجگانه این جرگه مخالفت های نیز درباره رهایی زندانیان موجود بوده. روند ارائه گزارش فیصله های این کمیته ها امروز به پایان رسید و انتظار می رود فیصله نهایی جرگه فردا رسما اعلام شود. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. یک مقام در هرات میگوید شلیک اشتباهی راکت از سوی نیروهای امنیتی 8 تن به شمول 5 غیر نظامی را زخمی کرده. جیلانی فرهاد سخنگوی والی به رادیو سولی گفت که حادثه ظهر امروز در نزدیک ساختمان ریاست امنیت ملی در ناحیه 8 شهر هرات رخ داد. در این حال محمد عارف جلالی رئیس سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات به رادیو سولی گفت که در رویداد یک کودک، 4 مرد و 3 نیروی امنیتی زخمی شده که درمان می شوند. مقام های امنیتی هرات هنوز در این باره چیز نگفتند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به خاطر جان باختن دست کم 18 تن در سانحه هوایی در هند به حکومت و مردم آن کشور تسلیت گفته. در خبرنامه ریاست جمهوری به نقل از آقای غنی آمده که حکومت و مردم افغانستان خود را در غم مردم هند شریک می دانند. تیاره مسافربری شرکت هوایی ایر اندیا اکسپرس هنگام فرود بر خط نشست در میدان هوایی کالیکوت ایالت کرالا به روز جمعه دچار حادثه شد. تیاره در هوای بد و باران شدید نشست میکرد. به گزارش خبرگزاری رویترز 16 تن دیگر شدیداً زخمی شدند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اداره هوانوردی ملکی پاکستان اعلام کرد که پروازهای خارجی را فردا یکشنبه 9 ماه آگست از سر میگیرد. یک روز پیش اسلام آباد گفته بود که سکتورهای اقتصادی و اجتماعی را بازگشایی میکند. پاکستان اجرای پروازهای داخلی و خارجی را به خاطر همگیری ویروس کرونا اضافه از 4 ماه پیش تعلیق و قرنطینه سرتاسری را وضع کرد. مقام‌ها در پاکستان به روز پنجشنبه هفته گذشته با آغاز دوباره پروازهای داخلی اجازه دادند. پاکستان گفته که با جان باختن 14 تن در نتیجه ابتلا به بیماری ویروسی کووید 19 در 24 ساعت گذشته شمار قربانیان در آن کشور به بیش از 6000 تن رسیده. شمار مبتلایان بیش از 283000 تن گفته شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فردا یکشنبه 9 ماه آگست در کنفرانس تلفنی اشتراک خواهد کرد که در آن روی کمک‌ها به لبنان بحث می‌شود. رهبران فرانسه، لبنان و دیگر کشورها نیز در این کنفرانس اشتراک میکنند. بندر بیروت پایتخت لبنان به روز سه‌شنبه هفته گذشته گواهی انفجار مرگباری بود که در نتیجه آن دست کم 145 تن کشته شدند و بخشی از شهر بیروت ویران شد. ترامپ دیروز در حساب توییتر خود از تصمیمش برای اشتراک در کنفرانس روز یکشنبه خبر داد و گفت همه میخواهند به لبنان کمک کنند. اداره توسعه بین المللی ایالات متحده گفته کمک به ارزش بیش از 15 میلیون دلار را به شمول غذا برای 50,000 نفر در 3 ماه آینده به لبنان فراهم خواهد کرد. سه خبرنگار کرنت تایم یک روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در از آن کشور اخراج شدند. آرینا رومالیس، کیا یوری بارانیوک و ایوان هریبینیوک همچنان برای 10 سال از ورود به بلاروس منع شدند. این خبرنگاران در هتل در پایتخت منسک امروز توقیف شدند و به اداره محلی پلیس منتقل شدند. هنوز روشن نیست که آنها چرا بازداشت شدند. خبرنگاران حالا در اوکراین هستند. کرنت تایم شبکه تلویزیونی روسی زبان است که توسط رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به همکاری صدای آمریکا به پیش برده می شود. و هزاران معترض ضد حکومت در بلغاریا جاده های عمومی در پایتخت صوفیه را بار دیگر اوایل امروز بستند. پلیس دیروز جمعه خیمه های معترضان را برداشت و هشدار داد که بستن راه ها دیگر تحمل نخواهد شد. حدود 5,000 معترض شام گذشته برای 30 بار گرد هم آمدند و خواستار کنارگیری حکومت صدر اعظم بویکو بوریسوف شدند. آنها این حکومت محافظه‌کار را به فساد متهم کردند.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 25. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 24. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین‌ترین 27. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 28. و جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 47.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدن. در روز دوم لوی جرگه مشورتی چی مسائل مطرح شده و چی دستاوردهایی داشت؟ رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید
که جنبندی نظریات همی بود که خواهان رهایی هستن، اما بعضن مشروط بعضن با شرایط متفاوت.
حالا که موانع از راه مذاکرات بین الافغانی برداشته می شود، دور اول این مذاکرات چی وقت و در کجا برگزار خواهد شد و طرف حکومت با آن تا چه حد آمادگی دارد؟ یک مقام وزارت دولت در امور صلح می گوید
بعد از ختم مرحله رهایی زندانیا و 3 روز بعد از او قرار است که مذاکرات مستقیم بین هر دو طرف شروع شود و اولین دور مذاکرات در کشور قطر در دوحه خواهد بود.
قضیه بلقیس روشن که در روز اول لوی جرگه مشورتی با ضرب و شتم توسط یک خانم دیگر از تالار بیرون کرده شد به کجا رسیده؟ چندین عضو لوی جرگه مشورتی به ویروس کرونا مبتلا شدند. نظریات مردم در مورد رهایی محبوسان طالبان و ایتالیا محدودیت‌های وضع شده به خاطر ویروس کرونا را تمدید کرد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. عبدالله عبدالله رئیس جرگه مشورتی صلح می‌گوید که کمیته های این جرگه آزادی 400 زندانی را به گونه مشروط پذیرفتند. آقای عبدالله در نشست خبری گفت که تضمین بین المللی و آتش بس از شرایط عمده است که برای رهایی 400 زندانی طالبان از سوی کمیته ها مطرح شده است. او میگوید اگر این زندانیان طالبان آزاد شوند هیچ مانع دیگر فراراه آغاز مذاکرات بین افغان ها وجود ندارد. نسیم شفق در این مورد گزارش میدهد.
عبدالله عبدالله رئیس لوی جرگه مشورتی صلح میگوید که کار کمیته های این جرگه خاتمه یافته و حالا کار روی توحید دیدگاه ها ادامه دارد. آقای عبدالله روز شنبه در نشست خبری گفت که دیدگاه عمومی اعضای این جرگه رسیدن به صلح است و فیصله نهایی در مورد 400 زندانی طالبان فردا اعلام خواهد شد. او میگوید که اعضای جرگه مشورتی صلح برای رهایی زندانیان طالبان خواستار تضمین معتبر و تامین آتش بس شده اند.
جنبندی نظریات همی بود که خواهان رهایی هستند، اما بعضن مشروط بعضن با شرایط متفاوت، و وقتی که اگر نتیجه گیری عمومی جرگه یا کار کمیته مورد تایید لوی جرگه قرار بگیره، طبعا او تصمیم عملی میشه.
آقای عبدالله تاکید کرد که اگر این 400 زندانی طالبان آزاد شوند، هیچ مانع دیگر فراراه آغاز مذاکرات صلح وجود ندارد. او همچنین میگوید که در صورت رهایی این زندانیان طالبان، در ظرف 3 روز گفتگوهای بین افغانها در قطر آغاز خواهد شد.
دا فیصله ده.
او میگوید این یک موضوع مشخص است که 3 روز پس از آزادی زندانیان طالبان گفتگوها آغاز خواهد شد. برای آغاز مذاکرات مانع دیگری وجود ندارد. رئیس جرگه مشورتی صلح افواهات در مورد رهایی شمار از این 400 زندانی طالبان را رد کرد. عبدالله افزود که فیصله لوی جرگه مشورتی صلح در مورد زندانیان طالبان نهایی است و به هیچ مرجع دیگر فرستاده نمی شود. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی می گوید که رؤسای تمام کمیته های لوی جرگه مشورتی صلح بر رهایی همه زندانیان نیروهای امنیتی از زندانهای طالبان نیز تاکید کرده اند. حفظ قانون اساسی، جمهوریت، دستاوردهای 19 ساله، حقوق زنان و دفاع از آزادی بیان از خواستهای دیگر اعضای جرگه مشورتی صلح است. جرگه مشورتی صلح روز جمعه با سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان آغاز شد و قرار است که فردا با صدور قطعنامه پایان یابد.
گزارش بود در مورد لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان. و حالا که رهایی 400 زندانی باقی مانده از لیست طالبان توسط لوی جرگه مشورتی نهایی شده و شاید به زودترین فرصت دور اول مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان شروع شود، سوال پیدا می شود که حکومت افغانستان و هیئت مذاکره کننده آن تا چه حد برای این مذاکرات آماده می باشند. همین سوال را در صحبت با ناجی انوری، رئیس رابط استراتژیک وزارت دولت در امور صلح افغانستان در میان گذاشتیم. خانم انوری در پاسخ گفت:
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان از آوان ایجاد خود برای شروع مذاکرات آمادگی گرفتند و فعلا هم در یک آمادگی کامل برای حضور در مذاکرات مستقیم بین جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان هستند. آمادگی کامل وجود دارد.
یک لیست نشر شده بود از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان. تعداد از نامها در او درج شده بود. آیا در او کدام تغییر و دگرگونی بار نامده؟
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان هیئت متشکل از 21 نفری است که ماها پیش اعلان شده، در رأسش محترم معصوم استانکزای قرار داره و اعضایش قبلا لیستش رسانه‌ای شده، اما مردم افغانستان خبر دارن و همین تیم آمادگی کامل برای حضور در مذاکرات داره.
حالا که موانع از راه مذاکرات برداشته شده، دور اول از این مذاکرات چی وقت و در کجا خواهد بود؟
در قسمت شروع مذاکرات باید بگویم که بعد از ختم مرحله رهایی زندانیا و 3 روز بعد از او قرار است که مذاکرات مستقیم بین هر دو طرف شروع شود و اولین دور مذاکرات در کشور قطر در دوحه خواهد بود.
شورای عالی مصالحه ملی تا هنوز تشکیل خود اعلان نکرده که خودش بر پروسه صلح نظارت میکنه. آیا این عمل سبب تاخیر در مذاکرات نخواهد شد؟
شورای عالی مصالحه ملی ایجاد شده، اما قرار است که بعد از ختم لوی جرگه هیئت رهبری شورای عالی مصالحه ملی اعلام شود و این مانع برای پیشرفت روند و برای شروع مذاکرات نیست. اونا کاملا در جریان هستند و همچنان تمام مسائل اما هنگ است. یعنی این یک مانع در آستانه خواهد بود و از طرف دیگر به شما گفتم که بعد از ختم لوی جرگه هیئت رهبری شورای عالی مصالحه ملی اعلام خواهد شد.
صحبتی بود با خانم ناجی انوری، رئیس رابط استراتژیک وزارت دولت در امور صلح افغانستان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
خانم بلقیس روشن در روز اول لوی جرگه مشورتی با ضرب و شتم از سوی خانم دیگر از تالار لوی جرگه خارج کرده شد. رئیس لوی جرگه مشورتی عبدالله از خانم روشن معذرت خواست. خود خانم روشن چی میگوید؟ این موضوعات در گزارشی از عبدالحمید حکیمی از کابل.
اعتراض بلقیس روشن عضو مجلس نمایندگان و برخورد فیزیکی با او در مراسم افتتاحیه لویه جرگه واکنش های زیادی در پی داشته است. خانم روشن دیروز در زمان سخنرانی محمد اشرف غنی اعتراض کرد که نباید به گروه طالبان باج داده شود. پس از آن زن او را به زمین زد. عبدالله عبدالله رئیس لویه جرگه دیروز از او معذرت خواست و امروز گفت زنی که با خانم روشن برخورد کرد رضاکار لویه جرگه بود و کارمند نهادهای امنیتی نیست.
کسی که اما خانم دیگه بانوی دیگه که باز عکس العمل نشان داده بود و تصویر آمده، اونا از جمع رضاکارای بودن که در این جلسه شرکت کرده بودن، اما نیروهای امنیتی که مسئول تامین امنیت برنامه بودن اونا هیچ نوع دخالت در این جریان نداشتن، بلکه مانع تشدید وضعیت شدن.
در نشست روز دوم لویه جرگه هم به خاطر بلند شدن صداهای در حمایت از بلقیس روشن نظم این نشست برای چند دقیقه به هم خورد. اما حالا کمیسیون برگزاری لویه جرگه میگوید این موضوع در دست بررسی است. علی کاظمی سخنگوی این کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت که برای بررسی این موضوع کمیته تعیین شده و در جلسه پایانی جرگه از خانم روشن عذرخواهی خواهد شد. سخنگوی کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح گفت که نهادهای حاضر در جرگه گفتند که فرد مهاجم را امروز به کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح معرفی کنند. اما بلقیس روشن عضو مجلس نمایندگان میگوید وی خواهان معذرت خواهی از خودش نیست، بلکه خواهان معذرت خواهی سران نظام از جمله رئیس جمهور و رئیس لویه جرگه از مردم است. خانم روشن معتقد است که برخورد فیزیکی با او سازماندهی شده بود.
عذری هم اگه خواسته میشه از مردم افغانستان خواسته شد. این صدا دل مردم ماست، نه شخص ما و برمنطب شخصی.
این معذرت کی بخواید به نظر شما؟
بانو روشن می افزاید که بر اساس اطلاعاتی او زنی که با او برخورد کرد کارمندی وزارت دولت در امور صلح است، اما با گونه رسمی این فرد هنوز معرفی نشده است. ده ها تن از زنان و مردان امروز شنبه در حمایت از بانو بلقیس در کابل به جاده ها برآمدند و در حمایت از وی و محکوم کردن برخورد دیروز جمعه با وی صدا بلند کردند. در جلسه افتتاحیه لویه جرگه مشورتی صلح در زمان سخنرانی محمد اشرف غنی، خانم روشن از جایش بلند شد و گفت که به گروه طالبان نباید باج داده شود و شعاری را هم در این مورد بلند کرد. پس از گفتگوی کوتاه رئیس جمهور و بلقیس روشن، تصاویر پخش شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که زنی بلقیس روشن را به بیرون کشاند و به زمین زد. هنوز هویت زنی که این عضو پارلمان و عضو لویه جرگه را به زمین زد به صورت رسمی اعلام نشده است. بان روشن در لویه جرگه مشورتی ماه عقرب سال 1392 که در پیوند به امضای قرارداد همکاری‌های امنیتی میان افغانستان و آمریکا هم اعتراض کرده بود که در آن زمان هم به دلیل اعتراض وی نظم نشست به هم خورده بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در حالی که خوشبینی ها در مورد نتایج لویه جرگه مشورتی در افغانستان زیاد شده، اما دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch میگوید صلح در افغانستان بدون تامین عدالت ایجاد شده نمیتواند. رئیس بخش آسیا در Human Rights Watch پاتریشا گاسمن به رادیو آزادی گفت
طوری که موافق دوحه نتوانست صلح را در افغانستان تامین کند، یک لویه جرگه هم بیشتر از آن صلح را تامین کردن نمیتواند. در افغانستان جنگ به خاطر تخطی ها گرمتر شده. مردم در این جنگ اطفال خود را از دست دادند. زمین های آنها غصب شده. آنها هم از سوی سربازان طرفدار حکومت و هم از سوی جنگجویان طالب اذیت شده و رنج دیدند. سیاستمداران مانند آقای اتمر اکنون صدای خود را برای حمایت حقوق بشر بلند کردند تا حمایت مردم را برای بقای قدرت خود جلب کنند. اما وقتی که آنها در قدرت بودند برای حقوق بشر چه کردند؟ از یک لویه جرگه که آقای سیاف در آن جای مهم دارد و از او تمجید می شود، شما چگونه می توانید انتظار احترام به حقوق بشر را داشته باشید؟ برای آوردن صلح پایدار به یک تعهد جدی حقوق بشر و تامین عدالت و حسابدهی نیاز است.
خانم پاتریشا گاسمن، رئیس بخش آسیا در سازمان هیومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر بود. رادیو آزادی. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که شماری از اعضای لویه جرگه مشورتی صلح به ویروس کرونا مبتلا شدند. سعید جامی، مسئول رابط عامه این وزارت، به رادیو آزادی گفته که تست کرونا 17 عضو این جرگه مثبت بوده است. با این حال شماره از اعضای جرگه میگویند در داخل تالار روی جرگه توصیه های صحی به درستی رعایت نمی شود. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید آزمایش کرونا دست کم 17 عضو لایه جرگه مثبت بوده است. سعید جامی، مسئول روابط عامه این وزارت، روز شنبه به رادیو آزادی گفت افراد مبتلا به این ویروس تجرید شده اند.
تا کنون 3700 سمپل از تالار و میمانای که از ولایات تشریف آوردن به خاطر جرگه مشورتی گرفته شده که 17 واقعی مثبت داریم در بینشان. نهایی همی 17 است، چند سمپل دیگه هم زیر کار است.
آقای جامی اما توضیح نداد که چه تعداد نمونه ها آزمایش شده و چه تعداد هنوز تحت آزمایش است. مقام های وزارت صحت می گویند برای آزمایش ویروس کرونا در میان اعضای جرگه یک کلینیک سیار وجود دارد. امبولانس ها و شفاخانه ها نیز در حال آماده باش هستند. در روز نخست این جرگه جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، گفت
افغانستان در بحران کرونا وضعیت مطلوبی دارد. به این منظور که ما روزانه سیر نزولی را تعیین میکنیم و واقعات مثبت به فضل خداوند رو به کاهش است.
اما آقای عثمانی از اعضای جرگه خواست که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توصیه های بهداشتی را به گونه جدی رعایت کنند. در همین حال برخی از اعضای جرگه مشورتی صلح از اتخاذ تدابیر وزارت صحت عامه راضی به نظر می رسد. روشنا خالد، نماینده ولایت پروان، در این جرگه بر رادیو آزادی گفت
با توزیع ماسک بود، توزیع مواد ضد عفونی بود، به نظر من خو کافی بود تدابیر، چون یکی خود خاطر جمع شدیم از لحاظ روانی هم اگه تقویت شد که تست منفی بود، دیگه تدابیرم به می حد با تست منفی درست است.
اما برخی دیگر از اعضای جرگه میگویند در داخل تالار هیچ گونه توجهی به توصیه های وزارت صحت عامه وجود ندارد. عبدالواحد، یکی دیگر از اعضای این جرگه میگوید
چندان جدی گرفته نشدند، دوستان جدی نگرفتند، چون در خود همین سالونی که رفته بودیم دیگه اونجا یک بلیس هم فاصله وجود نداشت، چون که چسبیدگی بود، شانه در شانه شیسته بودیم، ولی اکثرا ماس نزده بودن.
در دومین روز کار جرگه اعضای آن در کمیته های فرعی مشغول بحث درباره موضوع کار جرگه هستند. لوی جرگه مشورتی صلح روز جمعه برای رایزنی درباره آزادی 400 زندانی طالبان در خیمه لوی جرگه آغاز به کار کرد.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده است.
میدهشت گرنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی.
بلم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila.
آدمات من کرد ریاکدان فرانکدان از
من. چونیانن چه گریم دو جدون دیکسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
ایتالیا اقدام ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را تا هفتم ماه سپتامبر امسال تمدید کرده. این تصمیم در نشست دیروز کابینه ایتالیا گرفته شد. ایتالیا از کشورهایی است که در اوایل همگیری این ویروس به شدت آسیب دید. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
بر اساس اقدامات تمدید شده در ایتالیا، پوشیدن ماسک در مکان‌های عمومی بسته اجباری است و مردم باید فاصله جسمی را رعایت کنند. همچنان گردمایی‌های بزرگ در ایتالیا ممنوع شده. کابینه صدر اعظم جوزپه کانته دیروز در مورد تصمیم گرفت. کانته از شهروندان ایتالیا خواست تا در برابر تهدید گسترش ویروس کرونا همچنان از دقت کار بگیرند و برای جلوگیری از ابتلا به آن توصیه‌های صحی را رعایت کنند. طبق آمار، شمار مرگ میر ناشی از همگیری ویروس کرونا در ایتالیا تا کنون بیش از 35,000 نفر گفته شده. به اساس آمار پنتون جانز هاپکینز، این کشور توانسته شمار مرگ میر در نتیجه این ویروس را در مقایسه با ارقام ماه اپریل و می به طور چشمگیر کاهش دهد. کانته با بیان اینکه کشورش نباید تلاش های خود برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را خاتمه دهد گفت، درک می کند که جوانان دلتنگ فعالیت های معمولشان شدند، اما آنها باید با مسئولیت پذیری رفتار کنند زیرا سلامتی عزیزانشان در معرض خطر قرار دارد. در دیگر نقاط اروپا هم کشورها در تلاش برگشت با وضعیت معمولند، اما دفتر وزارت خارجه بریتانیا گفته ممکن است کشورهای بیشتر را در فهرست شامل سازد که مسافران پس از رسیدن از این کشورها به بریتانیا باید 14 روز قرنطینه شوند. بلژیم، بهاماس و اندورا در حال حاضر در این فهرست جای دارند. بریتانیا در یک شبانه روز از 129 مورد مرگ میر ناشی از ویروس کرونا در کشور خبر داد که ارقام جانباختگان این همگیری را در آنجا به بیش از 148,500 رساند. روسیه امروز 8 آگست از بیش از 5,200 مورد جدید ویروس کرونا در آنجا خبر داد که با آن شمار مبتلایان به این همگیری در روسیه به بیش از 882,000 نفر رسید. بر اساس آمار رسمی از جمع 719,000 مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در جهان 161,000 آن در ایالات متحده آمریکا به وقوع پیوسته. آمریکا تا این 9 روز گذشته از 10,000 مورد مرگ و میر در سرتاسر این کشور خبر داد. خبرگزاری رویترز میگوید همگیری کووید 19 در 20 ایالت آمریکا در حال افزایش است، زیرا به گفته این گزارش کنون این بیماری از جنوب و غرب به سوی غرب میانه در حرکت است. این در حال است که حکومت آمریکا خواستار بازگشایی مکتب‌ها در آنجا شده و ایالت‌های زیاد هم برنامه بازگشایی بخش‌های اقتصادیشان را در نظر گرفتند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا هم شنوندگان گرامی، بیایید نظریات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را در رابطه با لوی جرگه مشورتی و همچنان آزادی 400 زندانی طالبان بشنویم.
خب از دید ما من حیث یک شهروند قندوز، اگر این 400 نفر بنابرای یک تضمین معتبر رها شوند که دوباره اینا به صفوف جنگ بر نگردن و باعث تشدید جنگ در افغانستان نشوند، این یک گام خوب است. به خاطر از اینکه رسیدن به صلح باید دولت افغانستان یک از خودگذری و یک انعطاف پذیری از خود داشته باشه.
نگاهی من به عنوان یک شهروند تجربه نشان میده که هیچ ضمانتی وجود ندارد با رهایی 400 زندانی طالب گروه طالبان بر تعهدات خیش که همانا کاهش خشونت و قطع جنگ در افغانستان باشد پایبند باشد.
باوری من ایست که جرگه اگر بتوان رهایی 400 نفرم تایید بکنه، ولی مشروط به این معناست که طالبان باید با کاهش خشونت ها و آتش بس دائمی توافق بکنن، گفتگوهای صلح میان افغانان را آغاز بکنن و یک چنین شرطهای اگر طالبان حاضر شوند چنین بکنن اشکالی نداره. جرگه میتونه که فیصله بکنه و به این داستان جنگ و خونریزی در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود.
تصامیم و مشوره های این جرگه بر محور منافع ملی افغانستان و بر محور منافع علیای کشورمون باشه و تصامیم به گونه ای باشه و فیصله ها و مشوره ها بر گونه ای باشه که این بتانه راهگشای معزل 40 ساله 41 ساله افغانستان باشه و بر جنگ و خونریزی و برادرکشی و در واقع خشونت این پایان ببخشه.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شفیق عیار از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.